بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما بنا من نعمتن فمنک. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر و با صفا و درجه یک شبکه جهانی ولایت، در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدا باز هم به ما توفیق داد خدمتتون میرسیم. اصلا دلمون براتون تنگ میشه یک روز در میون که خدمت میرسیم، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، سوالات شرعی و احکامتون رو پاسخ میدیم. با داشتن این برنامه در خانه و در منزلتون دیگه نباید دغدغه داشته باشید، نگرانی داشته باشید. هر گونه سوال شرعی دارید، بسم الله، از طریق تلفن، پیام کوتاه، فضای مجازی یا تماس بگیرید یا پیام بدید. لطفاً ما با افتخار در کنارتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما به اتفاق سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیز و نازنینمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، و انشالله در باقی مونده ماه مبارک رجب از برکات این ماه همه ما بهره‌مند بشیم و انشالله که در هفته آینده بازی چند تا مناسبت داریم، آماده کنیم خودمون رو پیشاپیش برای مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام انشالله در هفته آینده.
انشالله. خیلی ممنونم. من میخوام یه خواهشی بکنم از بیننده های بزرگواری که تمایل دارن و اصرار دارن برای اینکه تماس تلفنی داشته باشن یا از طریق واتساپ ارتباط صوتی داشته باشن، بزرگواری بفرمایید برای همین اول برنامه سوالات خودتون رو مطرح بکنید که دیگه دقایق پایانی هی با عجله نشه که ما بخوایم پاسخ بدیم. خب، گفتن که با عرض سلام و احترام خدمت جناب استاد وحیدپور و لطفی نسبت به حضرت حقیر داشتن، نسبت به حقیر داشتن، ممنونیم ازشون. گفتن که من یک سوال داشتم. سوال اینه که دخترم هم نمازش رو سر وقت میخونه هم روزش رو میگیره. حالا وقتی که روزه میگیره آهنگ هم گوش میکنه، آیا روزش باطل میشه؟
آهنگ روزه رو باطل نمیکنه، ولی در قبولی عبادت تأثیر داره. ما هر عبادتی رو که انجام میدیم دو تا بعد مختلف داره، یکی این که آیا صحیح هست، دو این که آیا قبول است. صحیح بودنش خیلی سختی نداره. نماز کی صحیحه؟ با وضو باشد، رو به قبله باشد، لباست پاک باشه، حمد و صورت درست، همه اینا درست. ولی مرحله مهمترش این است که این نمازی که ما صحیح خوندیم بره بالا، تعبیر روایات ها، بره بالا و قبول بشه. این مهمه. یعنی خوشحالی آدم فقط این نیست که من نمازم الحمدلله نمازم صحیح خوندم، اول وقتم خوندم، ولی مهم اینه که قبول بشه. قبولی شرایط داره.
درسته.
شرط قبولی نماز، شرط قبولی روزه، همه اعمال این است که ما گناه نکنیم، مواظب باشیم که گناه نکنیم. این نما یتقبل الله من المتقین، تقوا داشته باشیم، بله حتما هم خدا قبول میکنه. بنابراین کسی که واقعا نمازش داره میخونه، اول وقتم میخونه، روزه میگیره، آهنگوش نکنه.
و انشالله یه روزی همین نماز و همین روزه انشالله باعث میشه که دیگه از این گناه هم دست برداره.
حتما انشالله. خدا عاقبتشون انشالله به خیر کنه.
الهی آمین. آقای خانم عسکری از خوزستان جناب استاد پرسیدن که فردی که نماز قضا زیاد دارد چطور نیت نماز رو به جا بیاورد؟ نیت خاصی داره؟
نه دیگه. نماز قضای زیاد داره شروع بکنه دیگه. شاید ذهنش این باشه که مثلا نیت بکنه نماز قضای کی چون زیاد داره. لزومی نداره. تاریخ نمیخواد. شما فرض بفرمایید اصلا که 10 سال نماز قضا دارید. 10 سال. یعنی 10 تا 365 روز.
که هر کدوم هم تاریخش مثلا متفاوت.
بعد تاریخش هم متفاوت. شما یه دفترچه بذارید به اندازه که میخونید در اونجا ثبت کنید. 1 شبانه روز، 2، 3 به این صورت. دیگه تاریخ هم نمیخواد که من الان دارم نماز قضای اون اول رو. نه، شما قضا بکنید به همون تعدادی که قضا میکنید جای خودش حساب میشه. یعنی از اون 10 سالتون هی کسر میشه.
خانم عسکری دومین سوالشون رو اینطوری مطرح کردن که اگر میشود در مورد سجده نماز خانم ها بیشتر توضیح بدید.
بله.
فرق میکنه با آقایون؟
آدابش فرق میکنه. اصل سجده خانم ها با آقایون هیچ فرق نداره. رکوعشون هم فرق نمیکنه. کلا نمازشون فرق نمیکنه. آدابش فرق میکنه. در سجده مردان مستحب است که هر چی که میشه بازتر سجده کنن. یعنی دست‌ها رو نچسبونن، دست‌ها رو جدا از بدن قرار بدن و
ساعد رو هم روی زمین نگذارن. یعنی
بله کف دست رو روی زمین بگذارن، اینجا رو بالا بگیرن، به اضافه اینکه پاها رو یه مقدار عقب بکشن. خب یعنی اگه بخوام متر کنیم از جایی که سجده میکنه مرد تا عرض شود که نوک انگشت پاش، طولش بیشتر از موقعی است که یک خانم سجده میکنه. اینا هم نکات داره ها. خیلی اینا نکات مهمی است. یعنی داره یاد میده سبک حیا و عفاف رو برای زن، که زن حتی در سجده هم جمع و جور باشه، خیلی خودشو پت و پهن نکنه. لذا میگه دستاشو مستحب است که تا آرنج روی زمین بذاره خانم، به خودش بچسبونه، بعد جمع‌تر سجده کنه. تو رکوعش هم باز فرق میکنه. تو رکوع عرض میشود که این خانومه وقتی میخواد بره سجده، آقایون نه، آقایون مستحب بس جوری سجده برن. قدیما اینجوری میگفتن که اگر رو کمر شما آب ریختن این آب وای میسه، اینقدر صافه، قل نمیخوره بره. ولی خانوم که سجده میکنه، نه، خانوم که سجده میکنه به این صورت نباشه، یه مقداری سر به سمت بالا باشه.
یعنی در واقع هدف این کار اینه که حجم بدن زن خیلی نمایان نشه.
همینطوره. بله.
اینا آدابه دیگه. حالا یه وقتی فکر نکنن
واجب نیست. نه. تو وضوش هم همینطوره. وضوش هم فرق میکنه. زن اگر امام جماعت برای زنان شد، خیلی جالبه، تو همون صف وایسه، نه بره جلو، تو همون صف وایسه. یعنی خانمای دست راست دست چپش بغلش وایسه. بله. بله بله، ببینید دیگه تو احکام ببینید.
این نایده بودم، تالا نشینده بودم.
جلو وایسه. با این معمومین همه زنانا باشه. این چقدر مهمه. یعنی چقدر اسلام، ببین.
یعنی حتی یه ذره جلوتر نیاز نیست؟
نه هیچی نیاز نیست. بله، کنار وایسن. حالا یه ذرهش که به این معنا که مثلا فرض کن 10 سانت که محل سجدهش جلو باشه کافیه.
آها، چون آخه میگن امام جماعت باید جلوتر باشه از این بابت.
بله، محل سجدهش 10 سانت کافیه جلو، ولی تو خود اونا بیسته. اینا همه نشون میده که اسلام چقدر رو مسئله حیا، عفت، حجاب اینها تاکید داره و مهندسی کرده. یعنی تو نمازش هم چی میگن؟ یه چیزی میگن الان امروزی ها میگن پیوست. یعنی اینو آورده پیوست نمازم کرده. خب تو وضو هم آورده، تو غسلش هم آورده، تو سجدش هم آورده، تو همه اینا آورده.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون. بعضی وقتا سوالهایی که دوستان بیننده مطرح میکنن باعث میشه که نکات جدید و جالبی هم مطرح بشه، شنیده بشه از زبان استاد. و البته فرمودن دیگه، اینها جزء آداب هست. یه وقتی حالا فکر نکنیم که مثلا واجب و حتما باید، این که مثلا خانم ها از جلو آب بریزن، آقایون از عقب، اینم یه چیزی غلطیه که تو ذهن ها جا افتاده، فکر می‌کنم واجبه. چنین چیزی نیست، اینم جزء آداب هست، همونطوری که جناب استاد فرمودن.
اخیراً یکی از اساتید حتی از من سوال کرد که این واجبه، گفتم نه. همین که شما میگید خیلی عجیبه. گفتم نه آقا، جزء آدابه و الا فرق نمی‌کنه چه مرد برعکس چه زن برعکس این کارو بکنه، آب بریزی چشکانم.
خب تلفن داریم، بیننده های بزرگواری که روی خط ارتباطی ما میان بزرگواری بکنن، حتما صدای تلویزیونشون رو ببندن، از طریق تلفن سوالاتشون رو مطرح بفرمایند و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. سرکار خانم عابدی از تهران پشت خطن. خانم عابدی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما کارشناس محترم، سلام عرض میکنم. خسته نباشید، متشکرم که این فرصت رو دادیم به من. من یه دو تا سوال داشتم. اول اینکه حاج آقا در جواب یکی از سوالهایی که بود ایشون سوال کردن که من بعد از در وقتی که دارم تشهد رکعت دوم رو میگم اشتباها سلام رو گفتم و پایان دادم به نماز، گفتن من میتونم دوباره برگردم و نماز رو ادامه بدم؟ ایشون فرمودن که بله میتونین. حالا من در جایی خونده بودم که وقتی که سلام میدیم کامل از نماز خارج شدیم دیگه، میخواستم ببینم چطور میشه پس که اگر از نماز خارج شدیم چطور میشه دوباره برگردیم به نماز و ادامه بدیم و رکعت سوم و چهارم رو بخونیم؟ اگر من نظرم اشتباه هست لطفا تصحیح بکنن ایشون. و سوال دیگه هم در رابطه با این حیوانات دریایی هستش. ما خب در شرعمون داریم که میگو حلال هستش ولی خرچنگ و صدف حرام هستش. من سوالم اینه که با توجه به اینکه خب این خرچنگ و صدف در خارج از کشور هم زیاد مصرف میشه، ما اینها رو مقایسه کرد دیدیم هسته اینا جز سخت پوستان هستن و یک ساختار بدنی یکسان دارن. حالا سوال من این بود که میدونم نباید گفت چرا، باید نباید بگیم چرا مثلا حکمش اینه، ولی خیلی برای من سوال بود که اینا خیلی از بدنشون به هم شبیه
بله.
هستش.
خب متوجه شدیم سوالتون رو. بله سوال بعدی اگر دارید بفرمایید.
نه همه میخواستم ببینم امکانش هستش که این مسئله خرچنگ و صدف رو دوباره بررسی بشه.
چشم خانم عابدی، حتما انشالله.
میبخشین وقتتون رو.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. سرکار خانم حسینی از دیار فارس پشت خطن. خانم حسینی خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
سلام آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
من میخواستم ببینم، من قبلا 3-4 سال پیش، من الان 3 سال به سن تکلیف رسیدم، یه فیلم سینمایی نگاه میکردیم ایرانی بود، سیدی نمیگرفتیم ولی پول کامل نمیداد، یعنی آقایو تکسی میکرد، آقای تقسیم میکرد به ما میدار. میخواستم ببینم چیه حقومه این نگاه.
چیو تقسیم میکرد خانم حسینی؟
تکثیر میکرده فیلم رو.
تکثیر میکرد
فیلمو.
تکثیر میشده.
خب
چون دو نوسی بعد یه سال دیگه داشتم درباره خمسه، من یه خورده پول دارم تو بانک، بابام برام سپرده گذاری کرده ولی من نمیتونم مثلا خمسش رو اینا بدم، اجازه هم ندارم بدم. میگن مثلا به من هدیه دادن ولی مالکیت کامل ندارم. من هم چه کار باید بکنم که خمس بدم؟ چون من که درآمدم ندارم که بخوام پول بدم.
خانم حسینی مرجع تقلیدتون مقلد کدوم بزرگواری؟
آقای سیستانی.
خب
بعد سادشتم برای برادرم هست، ایشون 16 سالشونه، ایشون هم آقای سیستانی مقلدشون، آقای سیستانی
مرجعشون
هست. بله 11 روز نتونستن برن روزه به خاطر امتحان اینا که داشت، ذهنشو اینا نمیکشید و حالش بد میشد، اینا نتونسته بره. حالا یک سال هم از اون موقع گذشته.
بله.
یک سال گذشته از محرمزون، از محرمزون گذشته یک سال و نتونسته. حالا اون یه مده 750 گرم رو بده. خاطر اینا باید چی کار کنه؟ درآمدم که نداره به خاطر
یه دونه روزه بوده؟ یه دونه روزه بوده؟
یه دونه نه 11 روز.
11 روز. آها خب بس. خب بسیار.
سال آخر اینه که من پس این موقع که وضو میگیرم آب از دستم میچه که روی پاهام، میخواستم اینم باید با خوش کنم، قبلش اشکال داره، میتونه کنم با تل حسن دارا شما نظر بیدیم که من متوجه بشم.
چشم خانم حسینی بس. ممنونیم بس. از شما بس. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب آقای حسینی از افغانستان هم پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. جناب آقای حسینی عزیز سلام علیکم.
خدمت محترم حاجی آقا و مجده عزیز، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت باشید آقای آقا سعید عزیز، صدا رو تقویت کنید لطفا. بفرمید آقای حسینی.
خانمی که بعد از ولادت نمودها را تا چند روز با تیمم و یا وضو میخواند قضا دارد و یا نه؟
بعد از چی؟ زایمان؟
بله
بله.
خب. سوال دیگر این که کسی که میگوید وکیل مجتهد هستم، آیا میشود اون را برای اجداد و یا خیر؟
آقای حسینی سوال دومتون رو متوجه نشدیم، یه بار دیگه بفرمایید.
کسی که میگوید وکیل مجتهد هستم،
آها،
میشود اون را برای اجداد و یا ولایت الله هم هست؟
خب.
آه، و سوال دیگر این که مغازه‌داری که مثلا یک بری آرد را به 1000 افغانی خریده،
بله،
و به مشتری میگوید که برای من 1020 افغانی تمام شده،
خب،
20 افغانی اضافه گفته و مشتری راضی میشود و یک بری آرد را به 1050 افغانی میخرد، آیا این 20 افغانی حلال است و یا حرام؟
درست، چشم، جواب میده به آقای حسینی. سوال دیگه نداری؟
تشکر از برنامه دیبایتون، خدا حافظ.
یا الله، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. ممنونم. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. سرکار خانم آبدی گفتن که ما در برنامه، یعنی جناب استاد فرمودن که کسی که حالا بعد از تشهد سلام دادن، من یادم هست که جناب استاد بس رو از قبله برگرداندن رو هم اشاره فرمودن. بله. درست استاد؟
بله بله، عرض کردیم سلام سهوی، اصطلاحش میگن سلام بیجا. سلام سهوی رو اگر کسی داد، یعنی در رکعت دوم سلام داد در حالی که باید پاش رکعت سومش رو بخونه، حالا یا نماز مغرب یا نماز عشا یا ظهر عصر، اگر رو از قبله برنگردونده، با کسی حرف نزده، مبطل نمازی انجام نداده، باید باطل نیست این نماز، سلام سهوی بوده. چون می‌دونید سلام که رکن نیستش که.
بله.
زیاده رکن که نشده که،
جز واجبات هست،
جز یا... واجبات غیر. بله. رکنیه. بنابراین پاش نمازش ادامه بده، بعدش به خاطر سلام بیجا سجده سهو انجام بده. این سلام خروج از نماز نیست، سلامی که آخر آدم میده واقعا اون خروج از نماز. خروج از نماز معناش اینه که شما دیگه میتونی حرف بزنی دیگه، برات حلال میشه. یعنی همونطور که الله اکبر وقتی میگید میگیم تکبیرت الاحرام حرام میشه براتون، حرف زدن و فلان، سلام نماز که میدید دیگه براتون حلال میشه، اون میشه خارج شدن از نماز. ولی این سلام سهوی نخیر، این خارج شدن از نماز،
یعنی در واقع تفاوتش در همین سهوی بودن.
بله، 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 بله.
چون سهوی هست
سلام
با صرف سلام انسان از نماز نخیر. خارج
سلام
سهوی نمیشه.
سلام سهوی که اصلا شما سلام ندادی، سهوی بوده، سلام ندادی. و الا اگر که واقعا سلام عمدی باشه که زیاده عمدی اسمشو میذاریم باطل نمازتون، عمدن این کار کرده باشه اصلا نماز باطله.
درست.
ولی سلام سهویه نه، رساله رو مراجعه کنن.
درست.
داخل اینا رو همه رو تو رساله.
بله. نکته ای که جناب استاد وحیدپور هم اشاره کردن نکته خیلی خوبی بود، که خوب هست که ما برای مسائل شرعیمون حتما رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدمون رو داشته باشیم. الان دیگه پی دی اف هم هست، یعنی از طریق فضای مجازی حتی میتونیم در گوشه تلفن همراهمون رو هم داشته باشیم، و غالب این سوال‌ها در رساله ها هست. اگر اونجا دست پیدا نکردیم بعداً مثلا از جایی به دنبال پاسخش باشیم. سوال دوم خانم آبدی در خصوص حیوانات دریایی، گفتن هم خرچنگ و صدف و میگو همه ستا سخت پوستن در واقع، چرا یکی حلال اون یکی؟
ببینید ما راجع به آبزیان همونطور که راجع به حیوانات خشکی قانون داریم، راجع به حلال بودن و حرام بودن، راجع به آبزیان هم همینطور، راجع به پرنده ها هم همینطور، ما یه قواعد داریم. مثلا پرنده ها نشانه دارن که کدوم حلال گوشت کدوم حرام. در آبزیان ما قانونمون این است که یا ماهیه یا غیر ماهیه، درست؟ دقت بفرمایید. غیر ماهی کلا حرامه. اگر خرچنگ رو میفرمایید که آبزی هست ولی ماهی که نیست، این مال این. صدف هم که من یادمونم که ماهی نیست.
بله.
به طور کلی غیر ماهی به هر عنوانی حرام است مگر میگو. یعنی این ما میگیم تعبد.
بله.
روایاتش هم یکی دوتا نیست. که بهش میگن روبیان.
آها. الان هم میگن با اسم
بله الان میگن عربا میگن روبیان. یعنی میگو. عرض می شود که نه این چیزایی که میگن که عرض می شود شامیگو، این شامیگوها کلکه، شامیگوها در واقع خرچنگه. اینا نه، این شامیگوها خیال میکنن که اینا میگو بزرگه. نه،
قیافش هم یه مقدار با هم شبیهه.
بله شبیهه، چرا بله شبیهه، ولی نه اینجور نیستش. میگو به اصطلاح ما تو احکام که خود حضرت عالی میدونید میگیم نص خاص داره، یعنی دلیل خاص داره، زیاد هم هست، همه فقها هم قبول کردن، همه هم میگن اینو. این فقط استثناست، یعنی تبصره خورده. غیر از البته بعضی، من اینو دیدم، یا اصلا بعضی میگو رو ماهی میدونن، میگن میگو جزء انواع ماهی هاست. حالا من کار ندارم، به اونش کار ندارم، اون چون مهم نی، مهم اینه که شرع مقدس تبصره زده استثنا کرده حلال. غیر ماهی ها هیچ چیز حلال نیست مگر میگو. وقت ماهی هام دو دسته میشن، ماهی هام اگر پولک داشته باشن، فلس داشته باشن حلاله، پولک و فلس نداشته باشه حرام. بنابراین خرچنگ و صدف میشه جزء اون
غیر ماهیان
که بله غیر ماهیان که حرامه دیگه. حالا میگو نمیدونم، نمیشه ما قیاس بکنیم. ببینید قیاس رو در شرع مقدس خود شما میدونید دیگه، که ابو حنیفه بود که این کارو میکرد، میومد قیاس میکرد، میگو اگر این حلال باشه اونا پس باید حلال باشه، اونا اگه حرام باشه که اینم باید حرام باشه. چرا اینجوری؟ به این صورته. ما این رو مورد خاص داریم، در هر صورت حالا استثناء شده، تبصر خورده، میگو حلال است، نمیدونم دیگه خرچنگ و امثال اینها نه اونا.
درست. خیلی جالب هست که این یعنی از اون مواردی که دیگه با خیال راحت ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم. چرا؟ چون استاد گفتن نص یعنی روایت،
تصریح.
آره روایت خاص تصریح داریم نسبت به این میگو که خب دیگه تکلیف برامون روشن.
گرون آقای اسماعیلی.
آره خیلی گرونه. ولی خب همه هم علاقه ندارن بهش. حالا با همه گرونیش. بعد استاد حالا این سوال مطرح شد. خاویار بر چه اساسی مثلا اون رو
باید؟ اونم قاعده داره. اونم قاعده داره. ببینید هر حیوانی اصلا ربطی به ماهی نداره. هر حیوانی، پرنده، چرنده، آبزی، خشکزی، هر حیوانی که حلال گوشت باشد تبعاتش هم حلاله. یعنی اگه تخم گذاره تخم حلاله، مثلا شما میگید مرغ حلال است پس تخم مرغ حلال است، ولی فرض کنید که کلاغ حرومه، کلاغ هم تخم گذاره دیگه.
بله.
تخمی که میذاره حرومه، درست شد؟ خاویار ماهی، اون ماهی اوزون برونه، خب که گفتن بررسی کردن گفتن که پولک داره ماهی حلاله، اون سیم که درون شکمشه حلال میشه. یعنی این ماهی باشه که حرام باشه، پولک نداشته باشه، اون هر چی به تبعش هم باشه حرام.
بعد کلا محتویات داخل ماهی چی استاد؟ مثلا جگر رو نمیدونم، یه سری چیز میزایی که
ببینید یه چیزایی است که ما اصطلاحا بهش میگیم جزء خبائثه. یعنی خود شما ببینید، حالا معمولا ماهی رو که میخرن پاک کرده میخرن، ولی قدیما که اینجوری نبود، خود شما بگیرید مثلا پاکش
الان ما گاهی میگیریم مثلا پاک میکنن جلوی یه سری چیزا تو شکمش هست،
همین اینا جزء خبائثه، نه اینکه اینا واقعا حرامه. چون میدونه اون چیزی که حرامه توی گوسفند و مرغ و اینا ما داریم 14 تا 15 تا، ولی تو ماهی نداریم این چیزا رو، که تو ماهی این چیزا رو اصلا نداریم.
درست.
ولی قانونش این است که اینها جوری است که طبع انسان تنفر داره، اون چرا که طبع انسان تنفر داره اون میشه حرام، جز خبائثه.
خانم حسینی هم چند تا سوال مطرح کردن. یک تکثیر فیلم گفتن حالا در گذشته این کار رو انجام دادن،
ظاهرا میگم کسی تکثیر می‌کرده فیلم رو میداده به اینا مثلا. حالا اونی که تکثیر می‌کرده، چون یه بحثی داریم دیگه که اکثر آقایون می‌فرمایند که تکثیر فیلم و امثال اینها و که خلاصه اون اصل مالکش اطلاعی نداره و طبیعتاً هم ضرر به او وارد میشه جایز نیست. این جایز نیست. اون کسی که تکثیر می‌کرده تخلف کرده، نباید این کار می‌کرده. ولی حالا این که مثلا اون تکثیر می‌کرده میداده به ایشون، ایشون استفاده می‌کرده، خب این دیگه تکثیر شده است. یعنی شون استفاده میکرد یا نمیکرد؟
اون کار انجام شده.
کار انجام شده. این سی دی، این سی دی اینجا باشه استفاده نکنیم. یا استفاده بود. این دیگه تکثیر شده. یعنی دیگه این خانم که مثلا این سی دی رو فرض کن فیلم رو دیده، ایشون دیگه کار اضافی نکرده، کار جدیدی نکرده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. سوال دومیشون سوال خوبی است به نظرم.
بله.
اینکه بعضی از پدرها مثلا مبلغی رو برای فرزندانشون توی حسابی میگذارن سپرده گذاری و اینها
به نام بچه‌شونه.
ولی عملا این بچه اجازه اصلا دخل و تصرف در این نداره. درسته که به حساب ایشون هست. بعد تکلیف خمسش چی میشه؟
اجازه نداره که به خاطر این است که قانون الان میگه که حساب بانکی تا 18 سال نشده باشه حق برداشت نداره. به این خاطره. اون وقت
نه، مثلا اینکه یه وقت هم پول رو هم بخواد به باباش بگه آقا این پولی که مال من گذاشتی تو بانک، من 200,000 تومانشو میخوام،
بابای نمیده.
آره
بابای مانع میشه در واقع.
همین میخوام اینم حکم
اینه. ولایت هم نداره چون الان این دختر دیگه تکلیف شده دیگه. خودش صغیره نیست، کوچیک که نیست که، بابا ولایت بر این مال نداره. ولی در هر صورت میگه مثلا صلاحت نیست، نه نمیخوام بدم. فعلا این خانم که نمیتونه، مثلا حساب مسدودیه، یه پولی کسی داره بانک مسدودش کرده، بهش میگن حساب مسدودی. حالا اینم براش
آره میگه تا چند سال نمیتونی برداری. آره
این
مثلا
این نمیتونه برداره، ولی بابای میتونه برداره. خمسش رو هر وقت که دیگه خودش تونست بده اون وقت دیگه بله اون وقت بده.
با توجه که مرجع تقلیدشون هم
بله
آیت الله سیستانی هست،
بله هبس، یعنی پدر به او بخشیده، بله. خمس داره ولی فعلا که ایشون دسترسی به اون پول نمیتونه داشته باشه، فعلا هیچی، تأخیر میفته تا زمانی که بتونه
دسترسی داشته باشه. برادرشون هم گفتن که 16 سالش هست و به خاطر امتحانها 11 روز روزه نگرفتن، یک سالم گذشته از این،
بله.
یعنی قضاش هم ظاهرا به جا نیوردن اینجوری که توضیح دادن.
قضا که داره که به قول معروف که قضا رو شاخشه، قضا رو که باید بگیره دیگه، کمتری نشه. ولی این که واقعا امتحان دادن مجوز، نه امتحان دادن مجوز خوردن روزه نیست. در هر صورت مشاغلی هست که خیلی هم مشاغل سخته، حتی در اون مورد هم گفتن که مجوز خوردن روزه نیست، بلکه ایشون باید روزش رو میگرفته. نهایتش این که در روز اگر واقعا به خاطر مثلا این که حالا البته اینم نگفتن که امتحان که این سال گذشتم مجازی بود، ما رو میزون امتحان
نه ظاهرن سال قبلش بوده،
سال قبلش
بوده. یه
یک خب میدونم برای حضور امتحان بوده یا برای امتحان،
نه میگفت چون درس کرد. میخونده ضعیف میشده، نمیدونم از اینجور چیزا.
خب ایشون باید روزه رو میگرفته، هرگاه در روز واقعا به جایی میرسید که قابل تحمل نبود براش، یه قدری چیزی میخورد، بعد این کارو میکرد. خب تا حالا بفرمایید جاهل به مسئله بوده، یعنی واقعا نمیدونم، و من دارم راهکار ارائه میکنم. شما ببینید مثلا واقعا مثلا اینجوری بوده که فکر میکرده که واقعا الان در موقعیتی است که از نظر شرعی میتونه روزه رو بخوره.
خب اگر این وجه باشه،
اگر اینجوری باشه و جاهل قاصر باشه، جاهل مقصر نباشه، که خدا بهش نگه خب فکر میکردی، بی خود فکر میکردی، خب مصمم بری یاد بگیری. اگر جاهل قاصر باشه کفاره نداره، فقط قضا داره.
و اگر به این شکل نباشه، یعنی بشه جاهل قاصر،
جاهل مقصر،
مقصر بشه،
اگر جاهل مقصر باشه کفاره روزخوری عمدی داره و کار سخت میشه.
هر
برای هر روزش یا باید 60 روز روزه بگیرد یا به جای اون 60 تا فقیر رو قضا بده.
یه نکته دیگه هم که هست اینه که از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی هم
قضا رو تأخیر ننده،
همون تأخیر انداخته الان
قضا رو تأخیر.
آره دیگه باز یه جریمه هم داره،
بله قضا رو باید عرض مشاهده انجام بده. برای اینکه تأخیر انداخته قضا رو، یعنی ظاهرا مال پارسال نبوده،
بله که بگیم یک ماه شعبان وقته، آره
مال سال قبلش بوده. برای هر روزش هم یک مد تعام، یعنی 750 گرم قضا به فقیر بده، مواد غذایی. ایشون گفتن نمیتونه، بله اگر نمیتونه
نداره
فعلا هیچی، استغفار کنه، در آینده هر وقتی که خدا بهش مالی داد کفارشو بده.
درست. موقع وضو گفتن آب میشه که روی پا، برای مسح مشکل نداره مسح پا؟
اگر آبی که روی پا میریزه به اندازه‌ای باشه که شما وقتی میخواید مسح بکشی، خب این رطوبت کف دست شما بیشتر از آب اب نداره، یعنی غلبه میکنه. یه قطره ریخته، حالا اونم تازه روی پا ریخته، کجای پا ریخته؟ شما مگه میخوای همه روی پا رو اینجوری مسح کنی؟ نمیخوای بکنی که. شما بخوای همو انگشت 60 مثلا بگیری بیای جلو، ممکنه آب اون کنار ریخته باشه، اشکال نداره. ولی اگر جوری باشه که شما میخوای روی همون آب دستتو بذاری مسح کنی، اگر رطوبت کف دستت بیشتر از اونه، بله خشک کردن نمیخواد. ولی اگر نه، آب که چکیده روی پا خیلیه، اونو باید خشک کنه.
و یه کار خیلی ساده ای هم غالبا مردم انجام میدن، تصور بکنیم این پای اینو جام روی پای خیس شده، اینجوری میکشیم به پشت پا، حالا معمولا لباس هم دارن، شلوار دارن،
ما که خودمون همین کارو میکنیم.
آره دیگه باید. خوش میشه، خیالم راحته، بس میکشیم. اینم یه راهه،
خوش میکنی، هیچ کاری نداره،
خیلی ساده. خب این از سوالات ایشون. آقای حسینی گفتن که خانومی که 40 روز از زایمانش گذشته نماز رو با تیمم میخونده،
حالا 7-8-10 روزش که هیچی، نفاسه. اینم که میگم 7-8-10 روز با تردید میگم، به خاطر اینکه ممکنه کسی 7 روز باشه،
ثابت باشه
دیگه، نهایتاً 10 روز. از 10 به بعد قطعاً باید نمازاشو بخونه. اون وقت معمولاً خانم‌ها بعد از 10 روز هم خونریزی دارند، میشه استحاضه، درست شد میشه استحاضه. خب استحاضه هم که باز فرق میکنه دیگه. اگر استحاضه قلیل است که تیمم برای چی بکنه؟ خب باید بره وضو بگیره، وضو که مشکل نداره، برای چی تیمم بکنه تا چهلم؟ اگر استحاضه متوسط است یا کثیره، خب غسل میخواد در روز، یا یه دونه غسل میخواد یا دوتا غسل میخواد. اگر واقعا این غسل کردن براش مشقت داره، هر روز میخواد غسل کنه، ضرر داره، مشقتی داره، به اصطلاح میگیم حرجه، یعنی واقعا جوریست که نمیتونه تحمل کنه، بله اون دیگه تشخیصش با خودش، اون وقت میتونه به جای غسلش تیمم بکنه. بله.
و اگر حالا این کارو کرده و به این شکل نماز خونده،
اگر وظیفش بوده که این کارو کرده و باید تیمم میکرده، دیگه قضا نداره.
درست.
درسته، نمازاش درسته.
خب دو تا سوال دیگه آقای حسینی دارن. یه بیننده بزرگواری باز خارج از کشور پشت خطن، سوالشون رو دریافت میکنیم، بعد دو تا سوال باقی مونده آقای حسینی رو پاسخ میدیم. اتفاقا همشهری آقای حسینی هم هستن، آقای سید عزیز موسوی از افغانستان. آقای سید عزیز سلام علیکم. سید عزیز موسوی
سلام علیکم. آقای اسماعیلی و آقای هیدیپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بله
بفرمایید، در خدمتیم آقای سید عزیز.
من یک سه سال داشتم سوال اولی ما ای بود که عالم جدید در انقه امامه پیش نماز است، در افغانستان تشیع، در افغانستان تشیع در دو حزب است، یکی حزب حرکت و دیگر حزب نهضت.
خب آسد عزیز ما صدای شما رو نداریم، قطع نکنید، دوستانم اتاق فرمان با شما صحبت میکنن، سوالتون رو دریافت میکنن، بعد انشالله به ما انتقال میدن. عذرخواهی میکنم، ببخشید چون صداتون قطع و وصل میشد متوجه نمیشدیم چی هست سوالتون. آقای محمدی از گلپایگان هم سوالشون رو دریافت بکنیم. آقای محمدی سلام به شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون آقا، عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله آقا، سه تا سوال من دارم.
بفرمایید.
یکی این که مدت چند سالی که کاسب بودم، عرض کنم که من حساب خمس نداشتم و خمس هم ندادم. حالا از یکی این که این مخارج هزینه هایی که مثلا همین مغازه که خمسشو ندادم و حساب خمس نداشتم، برداشت کردم، خرج کردم، مثلا لباس مثلا پوشیدم باش نماز خوندم، این چه حکمی دارد؟ یکی دیگه این که مغازه خریدم که اون پول اون مغازه رو هم از خود همون مغازه برداشتم، که نمیدونم حالا آیا مال مثلا کاسبی اون سال بوده یا نبوده. یکم این که این اجاره ای که الان دارم میگیرم، این خمس دارد یا نداره؟
بله چشم، حتما جواب میدیم، موفق باشید انشالله آقای محمدی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای حسینی از افغانستان که سوال اولشون رو پرسیدیم، سوال دومشون گفتن که به وکیل مجتهد که حالا خودشون هم به قول آیت الله هستن، میشه خمس داد؟
ببینید ما وقتی میخوایم خمس بدیم، درسته که واجبه که ما این کار انجام بدیم، ولی خیلی دقت شده، چون نمیخواد خدای نکرده مالی از کسی بی خودی تلف بشه، که بنابراین گفتن به مرجع تقلید خودت بده شخصا، اون که دیگه خب خیلی واضح و روشن، یا اینکه به کسی بدی که مطمئن باشد، مطمئنا یعنی محرز باشه براتون که این شخص نماینده مرجع تقلیدتون،
یا بنابراین پول رو به دستش میرسونه،
حتما یا حالا وکیله، درست مثل فرض بفرمایید که مثلا امام جمعه در یه استان شهر معمولا هم از رهبری وکالت داره، هم از مراجع وکالت داره، و نشانش هم اینه، بارها عرض کردیم که قبض مهر شده مرجع شما رو به شما میرسونه، معمولا هم همینطوره، اینا این آقایون اینجوریه، نام شما رو مینویسه، مبلغ رو میده، شما چندی بعد میری قبض مهر شده تون رو به شما میده، باید اینجوری باشه، و الا کسی ادعا بکنه که بنده وکیل مثلا آقای فلانی هستم، این کافی نیست که شما بدید. اصلا مهم اینه که پوله شاید از جیبتون اصلا پریده باشه، چرا؟ چون معلوم نیست این به دست مرجع تقلید، این کیه، این آقا کیه، پس نمیشه، حتما باید احراز بکنید، دو چیز، سه چیز رو، یا به خود مرجع یا نمایندش که مطمئن باشید و محرز شده باشه، یا نه نماینده هم لازم نیست، یه طلبی است که مطمئن واسطه است. شما می مثلا مثال میزنم، قم میری این وجوهات من رو ببر به مثلا مرجع تقلیدی من برسون، اونم تازه باید بره قبض مهر شده مرجع شما رو بگیره و به دست شما بدهد. من یه خاطره بگم بعد نیست، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مجتهدی
رحمت الله علیه،
اینی که داستانی که عرض میکنم این قضیه مثلا مال خیلی قبل از انقلابه، ایشون در همون زمان طاغوت هم از همه مراجع وکالت داشت، حتی از حضرت امام که نجف بود و خطرناک بود. همیشه یه کیسه پارچه‌ای خیلی ساده همیشه همراه ایشون بود، استاد ما بود، تو این کیسه پارچه‌ای هم پول بود که میدادن، هم یک دسته انقدری قبض. ایشون میگفت یک قرون، اون زمان الان نمیدونم مثلا یک قرون یعنی چی، ایشون اون زمان میفرمودن کسی به من یک ریال یک قرون بده وجوهات، من ملتزمم به این که قبض مرجع بهش بدم. چرا؟ برای اعتبار خدا آدم هم مهمه که طرف اطمینان بکنه. حالا خیلی هم گفتن آقا این حرفا چیه، آقای مجتهدی رو سر ما. میگم نه این حرفا نیست، قبض من باید بدم. این خیلی مهمه، هم اونی که وجوهات رو میده واقعا قبض مطالبه کنه، چه اشکالی داره قبض مهر شده مرجع، هم اونی که میگیره وجوهات رو اونم حتما ملتزم باشه به اینکه واقعا قبض مهر شده مرجع ببر بهش بده. این خیلی کار خوبی.
و سوال سوم شونم که گفتن یک شخصی جنسی که مثلا 1000 افغانی به قول ایشون خریده، اما میگه 1020 افغانی خریدم.
درست.
این معامله به این شکل گفتن و خرید و فروش،
خب این دروغ در معامله است، این معلومه، گناه کبیره کرده، دروغ در معامله است، ولی معامله اصلش باطل نیست. این خیلی نکته ای ما داریم تو احکام، معامله اصلش باطل نیست، اما اگر خریدار خرید بر حساب 1200 درسته؟
بله.
و بعد متوجه شد که نه این دروغ گفته، این دروغ گفته، مثلا گفته که من اینو اینقدر خریدم، در حالی که 1000 افغانی خریده بود، حق فسخ معامله رو دارند. یعنی میتونه بیاد پس بده، بگه نه من بر این اساس خریدم که تو گفتی 1200، بعد فهمیدم نه شما با 1000 تا خریدی، خیلی کلا سر من رفته. میتونه فسخش کنه.
درست.
میتوندم نه، میتوندم فسخ نکنه، راضی بشه، تمام بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای محمدی عزیزمونم از گلپایگان چند تا سوال مطرح کردن، بعد از یک فاصله کوتاه تنفس رسانه‌ای برمیگردیم سوالات ایشون رو جواب میدیم. عزیزانی هم که میخوان تماس بگیرن در خدمتیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای محمدی از گلپایگان البته 4 تا سوال پرسیدن، ولی خب میشه گفت همه این سوال‌ها آره شبیه به هم هست و یک جواب مشترک داره. اولا گفتن که مدتی که کاسبی می‌کردن خمس ندادن، ظاهرا الان دیگه کاسبی نمی‌کنن و مغازه رو اجاره دادن، بفهمید چی کار باید بکنن؟
ببین کسی که کاسب بوده دیگه درآمد داشته فرق می‌کنه با یه خانم خانه‌دار، میگه من درآمد نداشتم. کسی که درآمد داشته، درآمدم خلاصه مستمر بوده، خرج کرده، یعنی در هر صورت بدهکار بستانکار اینا بوده، این حتما باید حساب سال داشته باشه و الان هم ایشون برن نسبت به گذشته مصالحه کنن، یا حالا مقلد هر بزرگواری هستن برن مصالحه کنن، یعنی گذشته ها رو به اصطلاح پاکش کنن، درستش کنن. حالا هر چقدر بدهکار شدن در هر صورت به تدریج میدن، خدا بزرگه، مثل آدمی که نماز قضا داره.
بله.
خب خلاصه باید جبران بکنه دیگه، حالا بگه اینقدر من نماز قضا دارم،
یه خطایی بوده که در گذشته.
بله، حالا شروع میکنه بدهکار میشه
ولی قابل حل،
قابل حله. این مال اون
لباسهایی که حالا مثلا اون موقع از این مخارج برداشت میکردن. درست. خریدن پوشیدن باش نماز خوندن.
اون چرا که اینو بارها عرض کردیم، اون چرا که با پول خمس نداده معامله کرده و خریده، معاملهش باطل نیست، ولی بدهکار خمسه. یعنی ایشون همچنان اگر با پول خمس نداده رفته لباس خریده، لباس پوشیده، این لباسی که پوشیده حرام نیست، درسته؟ ولی اون پولی که خمس نداده داده به اون مغازه‌دار، اون 1/5 رو بدهکار به عرض شود که سادات هست و امام علیه السلام، یا خوراکی خریده. نه، اونا حرام نبوده، معاملاتش هم باطل نیست و اشکالی متوجه خود اون لباس و خوراک نیست، ولی ایشون بدهکار خمس هست.
بله. و اینکه مغازه هم خریدن از پول همون درآمدهای اون مغازه این خمس داره این مغازه،
این فکر نمی‌کنم دیگه نیاز به مصالحه داشته باشه، فکر کنم معلومه دیگه.
بله.
یعنی از درآمد همون قبلشون رفتن
یه مغازه
خریدند و مغازه که میشه ابزار کار، یعنی در واقع مغازه رو الان اجاره دادن.
بله،
میشه
اجارش هم
همین دیگه، میشه سرمایه شون دیگه، ابزار کار بشه. بله. این خمس داره، این که فکر کنم اصلا نیاز به مصالحه داشته باشه، اینو باید کلش رو حساب بکنم و به قیمت روزش و خمسش رو بدم.
اجاره‌ای که میگیرن ماهیانه،
اجاره‌ای هم که میگیرن اگر سال میخوره، آخه ایشون سال ندارن، مشکلشون
آره
اینه. مشکل نه، اجاره‌هایی که تا حالا گرفتن خرج کردن، باید همونا رو مصالحه کنن. اون مال اون وقت از لحظه‌ای که ایشون مصالحه میکنه درست میشه سال خمسیش. از این به بعد هر چی اجاره ایشون گرفت و در بین سال مصرف کرد خورد، مانعی نداره، هر چیش مون سر سال خمسی باید خمسش رو بده.
بسیار عالی. حالا فکر میکنم که این برادر عزیزمون حاج آقای بزرگوار گل پایگان هم هستن دیگه، راهی هم تا قم نیست، یه سفری داشته باشن، اگر مرجع تقلیدشون اونجا در گل پایگان دفتر دارن، نماینده دارن، حضوری مراجعه بکنن، و اگر ندارن یه سری به قم به زیارت حضرت معصومه بیان، برن دفتر حساب و کتاب بکنن، مصالحه میکنن، آروم آروم پرداخت میکنید، انشالله حسابتون تاک میشه. آقای دکتر عابدی عزیز از افغانستان هم که خیلی بزرگواری کردند و لطف داشتن، ممنونیم ازشون. سوالاشون رو مطرح کردن، گفتن که سوال اول این است که در جایی که من کار میکنم پرسنل اوناس، یعنی خانم ها،
بله بله،
موهاشون رو به صورت کامل نمیپوشونن و تمام وقت روز با آنها هستن، و همچنین زنان و دختران منطقه‌ای که در آن زندگی میکنیم اکثر موهای سرشان را کامل نمیپوشانن. بله. وظیفه من چیست؟
خب ایران هم همینطوره. ما درسته که میگیم الان خلاص کشور اسلامیشی، ولی خب حالا اونچنانی که باید حجاب رعایت بشه نگی نمیشه. تو بیمارستانامونم که میریم همینه. در هر صورت ببینید، این مانع از این نمیشه که ما بخوایم کارمون رو و شغلمون رو ترک بکنیم. اینا دارن، آقایون دارن.
بله.
من توی استفتاءات که مرتب نگاه میکنم، مثلا سوال کردن که ما میخوام بریم مسافرت، آقای اسماعیلی مثلا میخواد بره فرودگاه. خب قطعا هم میدونه که در فرودگاه بره زنان بد حجاب هم هستن، برود یا نرود. من میخوام برم از راه آهن برم، از قطار برم ایستگاه راه آهن، میدونم که زنان بد حجاب هم هستن. تو خیابون هم میخوام برم همینه. جواب دادن که نه، اشکالی نداره، مانع از این نمیشه، شما برید کارتون رو انجام بدید، منتها نگاه عمدی نیندازید. رعایت میکنه آدم دیگه، نگاه عمدی یعنی نگاه انداختن. این که حالا یه وقت نگاهش بخوره، بله اون یه حرفیه، نگاه خورده یعنی عمدی نبوده، اشکالی نداره، گناه نداره، ولی مواظبت بکنن. البته اینم بگم، اگر انسان بتونه محیط کاری انتخاب بکنه که با خیال آرام بدون دغدغه در اونجا که اصلا دیگه هیچ مرتکب گناهی نشه، خب خیلی بهتره. این مستلزم اینه که ایشون بتونن محل کارشون رو ترک بکنن، یه شغل دیگه، جای دیگه. اما اگر نمیتونه، نه، همونجا باشن و دو تا کار بکنن: یک، مراعات بکنن نگاه رو; دو، این که نهی از منکر بکنن.
و به نظرم چون پزشک هستن، دکتر هستن، بعضی وقتا تأثیر خوبی هم
بله، همینطور بله،
داشته باشه.
بله،
این جایگاه
بله، با اخلاق خوش. بله. ما همین امروز ظهر واقعا دیگه آقای اسماعیلی، بعضی وقتا بعضیا دیگه خیلی وضعشون نامناسبه. همین امروز ظهر داشتم از درس میرفتم برم منزل، دو تا خانم دیدم خیلی عوض. گفتم آخه خانم یه ذره مراعات بکنید، آخه این چه وضعیه؟ شما اومدی بیرون. آخه اینم نگی که خب دیگه خودتون میدونید دیگه. به خاطر اینکه ماها سکوت کردیم، همینطور روز از بدتر میشه. امروز از دیروز بدتر، فردا از امروز بدتر. متاسفم.
خب چه کنیم که این درد و دل رو من بارها در رسانه‌های مختلف صدا و سیما فریاد زدم، وضعیت حجاب، ولی خب چه کنیم که فایده‌ای نداشت. عرض کنم که گفتن که اگر به نیابت پدر، سوال دوم آقای دکتر عابدی، اگر به نیابت پدر مرحومم حج بروم، از همان پول ثلث که وصیت کرده اند به راه خدا مصرف کنم، از آن پول ثلث برای حج مصرف کنم، یا از پول خودم؟
بستگی داره. اگر که حج واجب به گردن پدر ایشون بوده، یعنی مستطیع بوده و نرفته، بدهکار حجه. دیگه از ثلث نمیخواد، از اصل مال قبل از اینکه تقسیم بکنن به اندازه‌ای که حج برن میذارن کنار. از اصل مال، این مال کسی است که واجب بوده و مستطیع
بوده، حج برش واجب بوده و نرفته.
ولی اگر نه مستطیع بوده ولی معذاله خودش گفته از ثلث مال، یعنی ثلثی که در اختیار خودش بوده خودش گفته از این بردارید، اب نداره، اونا دیگه لازم نیست از اصل ترکه ثلثو بذارن کنار، از ثلث مال براش حج برن، هرچی هم از ثلث اضافه اومد ببینن که وصیت میت چی هست، بستگی داره. و اگرم نه وصیت به ثلث هم نکرده، واجبم نبوده، دلش میخواد ایشون یه حجی برای پدرش بره، مثلا احتیاطی میخواد بره، شاید پدرمون شاید مستطیع بوده، شاید بذار یه حجی براش بریم به نیابت. اگر اینجور باشه این نه از اصل مال برداشته میشه نه از، به شرط اینکه وصیت ثلث نکرده باشه.
بله.
ایشون از جیبش میتونه بده. بله.
حالا یه وقتی مثلا وصیت به ثلث کرده، من از سوال ایشون اینجوری متوجه شدم، اما وصیت به ثلث برای یه کار خیره، گفته یک سوم اموالم رو برای خیر مصرف بکنه،
یعنی مصرف دیگه معین
کنه. آره.
خب ایشون میخواد که حج بره
میشه؟
خب حالا همین، آیا واجب بوده بر پدرشون یا واجب نبوده؟ اگر واجب بوده از اصل مال بردارن برن، اگرم واجب نبوده از جیبشون بدن.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. برخی از بیننده‌های عزیزمون هم پیام صوتی برای ما ارسال میکنن، سوالشون رو مطرح میکنن که الان آماده است یکی از اونها رو بشنویم.
سلام، از شبکه ولایت، من سید حسین هستم، از افغانستان پیام فرستادم. آیا یک عیاد با برادرم با عمویم دارم، آیا از عیاد خمس جدا میشه یا نمیشه؟
خب آقای حسینی سوالی
بله. سلام علیکم جناب آقای علی اسماعیلی و جناب استاد محترم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام،
خدمت شما با عرض سلام. من یک سه تا سوال داشتم مختصرانه، خواهشمندم اگر چیز است جواب بگید. سوال اولی ما همیسته که به حساب در منطقه ما یک عالم است پیش نماز، منتها در بین افغانستان دو تا گروه هست بین تشیع، منتها یکیش بسیار به نظر خوب میبینه و دیگریش به نظر خراب میبینه، آیا میتونیم ما پیشتر از او اقتدا کنیم به نماز جماعت؟ یکی سوال دوی ما همی است که در حساب غسل میت به حساب آب ستر و کافور میتونیم با آفتابه به حساب انجام بیتیم و آب خالیس میگه با شلنگ انجام بیتیم، میگه همی درست است، آیا همی درست است یا نه؟ سوال سوم ممنون که فرزند ما به حساب ایران بگیم نقاش، در اینجا بگیم رنگمال ماشین هستن، منتها توی انگشتایشان رنگ میمونه، رنگای چربی میمونه، جرم میمونه، آیا همون میشه با وضو نماز بخونه یا نه، یا که اونا رو پاک کنه؟ پاک کردنشان خیلی مشکل هستن. خواهش میکنم جواب بدین. یک دنیا تشکر، خداوند نگهدارتان، یا علی مدد.
سلامت باشید انشالله. چشم، سوالای شما رو هم پاسخ میدیم. تلفن ها رو بچه بگید که وقت داریم پخش بکنیم. بگید اولی رو آقای شکوهی از شیراز. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما، حاج آقای اسماعیلی، حاج آقای وحیدی و همکاران.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال من سری قبلا من چیز کردم، خب دیگه نوبت نشد. آقای هست بسا فامیل میگه میخوام دختر ما بخوام شوهر بدم، من از پسرم میخواد زن بگیره، میگم که من مهری نمیدم ولی جهازم نمیخوام از شما، همچنین اگه بخوام دخترم به اصطلاح ازدواج کنه میگم که من جهاز نمیدم، شما هم مهری تعیین نکنید. میخوام ببینم این خلاف سنت پیامبر نیست؟ آیا به اصطلاح شکل شرعی داره یا خلاف شرعه یا میتونه پس مشکلی نداره؟ همین، خیلی ممنون میشم.
چشم آقای شکوهی، پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون.
خدا
سرکار. خانم حسینی از فارس پشت خطن. خانم حسینی سلام.
سلام، ببخشید من دوباره مزاحم شدم. من اصلا پرسیدم درست درسته، یعنی میخواستم چه دیگه یعنی بپرسم که شما متوجه نشدین، این فیلمی که تکثیر میشه میخواستم بگم مثلا دو نو سی دی هست، یکیش اورجینال اصلی هست که قیمتش 5000 تومانه و هم یکیشه که کپی شده از 2000 تومانه. ما میگفتیم 2000 تومانی مثلا میخریدیم، وقتی حالا من باید برم پولش برگردونم به صاحبش، حالا 3000 تومن مابقا تفاوتش یا نه، یا من این ندارم در واقع چیگده اینه گردن همی و اون 11 روز روزه هم اینطوره نبوده که مثلا روزه یعنی نخواد روز کاملا روز بده، نیت و اینا کامل کرده بوده، نمیدونستم که مثلا اون روز حالا حالش بد میشه، نمیتونه اینطوری یعنی حالا
یعنی وسط
پولم باید بده،
یعنی وسط روز حالش بد میشه روزشو میخوره؟
بله مثلا سر امتحان و اینا بوده نمیدونم حالش بد میشه چون درقش میگیره تو چه خوندم ما شو تو چیزا نه که مثلا نخواد کاملا بره.
باش چشم، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. خب آقای حسینی، بیننده اولی آقای سید حسین گفتن عیال و برادر عمو، یه سوال پرسیدن
حیات مشترک.
آها، منزل مشترک، حیات مشترک،
با هم مشترک،
خمس داره یا نه؟
خمس داره یا نه؟
درسته.
خب بستگی داره، یه وقت هست که شما یه آپارتمانی هست مشترکید ولی داره میشینی استفاده میکنی، خمس نداره. ولی یه وقت هست که نخیر، شما یه منزلی دارید، آپارتمانی دارید، زمینی دارید که مشترکه ولی نیاز ندارید، اضافه بر مالتونه، خمسش رو میخواید بدید و خمسش به اندازه سهم خودتونه. قانونش اینه که هر مالی رو که ما شریک باشیم با دیگری، هر کدام از شرکا نسبت به سهم خودش خمس رو بدهکاره. بنابراین اگر این حیاتی که ایشون میگه، این منزل، منزل مشترک، اگر اضافه بر نیازشونه، یعنی مازاده، استفاده نمیکنن، ولی خمس داره، مثلا 6 دونگه، 2 دونگش مال ایشونه، خب خمس 2 دونگ رو باید بده.
خب میرم اصلا اصولا منزلی که آدم داشت زندگی میکنه مگه خمس داره؟
نه دیگه، عرض کردم که مازاد باشه.
مازاد باشه
اگر میشینن، نه
درست،
اگه مازاد، زمینی، ساختمونی، هر چیزی که اضافه
است، اون مقداری که متعلقه به اون شخص،
بله بله، اون مقداری که سهم ایشونه، اون رو خمسش باید بده.
خب عزیز بعدیمون که باز از افغانستان بود، در خصوص امام جماعت پیش نماز گفتن که حالا یکی یک شکله، یکی یک شکل دیگه، دقیقاً سوالشون متوجه نشدیم،
متوجه آره نشدم
که میشود اقتدا کرد یا نه.
نمیدونم من،
حالا شما معیار رو بفهمید، معیار امام جماعت.
ببین دو تا شرط اساسی داره دیگه، یکی این که عادل باشه و دوم این که قرائتش صحیح باشه. حالا قرائتش که خب ان شاء الله صحیح، عادل بودن من فکرم اینجور من برداشت کردم، یعنی یک نگاه سیاسی داره، چون افغانستان هم گروه های مختلف
حزبیان مثلا
حزبیان. خب ببینیم ما تو ایران هم داریم دیگه، اختلاف سلیقه است، مثلا میگیم اصولگرا، اصلاح طلب، درسته؟ نه اصولگرا رو میگیم که امامزاده است، نه ممکنه خطا داشته باشه،
بله،
و نه اصلاح طلب رو میگیم کافره، نه اونم مسلمان. حالا ممکن است یه امام جماعتی باشه که واقعا از نظر سلیقه سیاسی تمایل داشته باشه، فرض کن به اصولگراها، اون یکی نه توی این مسجد تمایل دارد به مثلا اون یکی، یه حزبی ها، این که من نام بردم،
بله،
مثال است،
روشنه در ایران
خیلی بازه، صرف این که تمایل داره، سلیقه داره، این شخص را از عدالت ساقط نمیکنه. رفتار و فعل مهمه. یعنی باید ببینی که این آقای امام جماعت حرفاش چیه، چی میگه. مثلا تو ایران ما تضعیف نظام میکنه، این خیلی مهمه، نظام رو تضعیف میکنه، یا نه ممکنه یه وقت انتقاد میکنه، مثلا
بله،
یه انتقادی میکنه، مثلا از دولتی چیزی فلان انتقاد میکنه، اینا فرق میکنه. حالا اونجا هم همینه.
حالا استاد اگر مثلا اون حزب، اون گروه، گروهی باشه که مثلا به گروه نمیدونم تروریست یا چیز،
بحثش جداست،
اینا منتظر
تو ایران نه اینجوری نیست، تو ایران میگیم حالا هر دو خلاصه بچهای انقلابه، حالا یه وقتی این سلیقه، نه فرق میکنه، اما اونجا میگن این امام جماعت نخه، ایشون اصلا تایید میکند فلان گروه، مثلا
داعش، مثلا
داعش، مثلا
مثال
شیعه است، چطور میشه همچین مثلا میگیم؟
آره دیگه مثلا. مثال،
ولی اگر
اینا رو نمیشه، اگر
تقلیت بکنه، تایید بکنه گروه زاله را، تمایل به اون داشته باشه، نمیشه پشت سرش نمون. مثلا آره تو ایران هم بگیم، تو ایران من خیلی صریح بگم، فرض کنیم بگیم که این امام جماعت خیلی این طرفدار صوفیاست، این دیگه حالا که نه سیاسی نه هیچ، طرفدار صوفیه است، نمیشه پشت سرش نماز بخونی شما؟ صوفیه از نظر اسلام مطروده، صوفیه هم دراویشن که دیگه همه هم میدونن که چه اوضاع و این حرفایی رو دارن. خب مگه میشه امام جماعت مؤید اونها باشه، تاییدشون بکنه، تقویتشون بکنه، ترویجشون بکنه، تو حرفاش مثلا از اونها داره میگه؟ نمیشه همچین چیزی که.
خب سوال دومشون این که غسل میت که 3 تا غسل هست، صدر و کافور رو مثلا به قول ایشون در آفتابه، آب خالص رو با شلنگ میشه؟
نداره، هیچ اشکال نداره، 3 تا غسل مستقله،
بله،
و سابق هم با آب قلیل بوده همیشه که شلنگ نمون، وقتاً تو روستاها الانش هم خیلی جا همینطوره، چون که آب صدر رو الان در شهرهای بزرگ مثل بهشت زهرا، بله، که منبعهای بسیار عظیمی دارن، آب صدرش هم کره، آب کافورش هم کره، کر با تشدید،
بله،
و آب خالص هم همینطور. ولی هنوز
یعنی تو منبع بزرگ
بله.
سد بندازه کافی
بله.
جدا
بله
کافور جدا
اونم جدا اونم جدا بله. ولی تو شهرهای کوچیک نه، تو شهر حتی تو قم، حتی تو قم شما بهش معصومه غسال خونه برید نه خیر، تو سطل درست میکنه
بله. هم میزنه اون
میریزه با سطل میریزه بله. اشکالی هم نداره.
و سوال سوم که مربوط به فرزندشون آقا پسرشون بود، گفتن چون رنگکار هستن گاهی جرم روی این جرم رنگ روی بله. دستشون میگیره، وضوشون مشکل داره.
تا جایی که میتونن باید تلاش کنن، اگر امکان برطرف کردنش نیست چاره نداره دیگه، وقت نمازم میگذره که نگفتن که شما چاقو بردار اینجا رو پوست بکن، نگفتن که همچین چیزی، شما وضو تو بگیر بنابر احتیاط یک تیمم بدل از وضو هم زمیمه بکن نماز تو بخون.
ولی اگر مثلا گاهی با هم تینه رو نمیدونم با بنزین و اینا میره، ولی یه سری رنگی چیزی
ترنگ دیگه
آره،
اگر جرمش میره ترنگش میمونه اشکال نداره
که دیگه هیچی نمیخواد به وضو درست. آقای شکوهی هم گفتن که حالا یه جایی مثلا به این شکله که در بین بستگان میخوان پسر زن بدن یا دختر شوهر بدن، شرط میکنن که نه مهر میخوایم نه جهاز میدیم، مثلا این خلاف اسلامه؟
خب ببینید پدر که کاری نیست یعنی شوهر مدیونه، پدر که پدر بگه که نه من عرض میشود که این عروسی که میگیرم اصلا مهریه بهش نمیدیم. شوهر چی؟ شوهر باید مهریه دینه. البته اینم بگم ها، عقد دائم میتونه بدون مهریه باشه اشکال نداره، به شرط اینکه خانم مطالبه نکنه
راضی باشه،
راضیه میگه من مثلا مهریه. در عقد موقت نه، در عقد موقت دو تا رکن ما داریم، در عقد موقت باید زمان محدود تعیین بشه و مقدار مهریه مشخص بشه، در عقد دائم نه. ولی اگر خانم مطالبه کرد گفت من راضی نیستم، بله این عقد باطله، این رضایت نمیدیم این عقد، وکیلم بدون مهریه نه وکالت نمیدیم، این عقد باطله
درسته.
ولی در حصول شوهر است که باید به گردن بگیره مهریه رو، یا حالا زن راضی بشه که مهریه نمیخواد، اون یه بحث دیگه است.
بله. خانم حسینی هم که حالا زنگ زده بودن از فارس، یکی در خصوص اون سی دی ای گفتن مثلا از این اورجیناله یه کپی گرفتن به قیمت کمتر،
نصف قیمت بعده. مثلا فرض کن نصف قیمت چی؟ خب این نه، این مشکل داره، مشکل داره، چون شما رفتی ارزان‌تر خریدی و عرض می‌شود که ضرر زدی به مالکش دیگه، همینطوره. اگه تکثیر نشده بود همون اورجینالش چند بود؟ مثلا به قول ایشون 5000 تومان. حالا شما نصف قیمت هم نخریدی، ارزونترش خریدی، و این ضرر خورده به مالک دیگه. اگر اینجور باشه بر رضایت مالک تحصیل بشه.
درست. و سوال دومشون هم که در مورد برادرشون بود، گفتن وسط روز سر امتحان حالش بد شده بوده و مشکلاتی ایجاد شده بوده.
اگر واقعا نیت کرده از سحر روزه رو و روزه رو ادامه داده سر امتحانی یا مثلا نه غیر امتحانی هر چی خلاصه در بین روز دیگه ادامه روزه براش ممکن نبوده و خورده، اون دیگه کفاره نداره، فقط قضا داره، فقط قضا بدون کفاره.
بسیار خوب، یکی دو دقیقه فرصت داریم. عرض کنم که بذارید من سوالهای بیننده هامون رو بخونم. گفتن که میخواستم بدونم دیدن فیلم های مبتذل گناه داره یا خیر، چون بعضی پسرها برخی موارد از این فیلم ها میبینن، وقتی که بهشون میگیم میگن که نه فرقی نداره با فیلم های دیگه، فیلم حالا خیلی مبتذله.
چطور میشه فرقی نداشته باشه؟ فیلمی که تابلو فساده ابتذاله، چطور میشه واقعا فرق نداره؟ یعنی چی؟ من نفهمیدم فرق نداره یعنی چی. در هر صورت آدمیزاده دیگه، جوانه دیگه، غریزه جنسی داره دیگه، حتما مفسده داره، حتما. تو همه استفتاءات هم که شما نگاه کنید همه آقایون فرمودن که جایز نیست، مفسده داره واقعا. بله ممکنه برای یک بار مفسده نداشته باشه، ولی این در آینده و به تدریج مفسده ایجاد میکنه، هم مفسده فردی در خود فرد، هم اینا در خود اجتماع وقتی قبحش ریخته بشه جامعه رو کم کم نسبت به حیا و نسبت به عفت و نسبت به این مسائل واقعا ضربه اساسی میزنه. حالا اصلا کانون خیلی آسیب ها رو داره، خیلی آسیب های زیادی داره.
حالا اتفاقی بیننده‌ای که پیام دادن، من چون از پیش شمارهشون متوجه شدم از کشور افغانستان هستن، من بارها گفتم این روباه پیر انگلیس خلاصه نقشه ها کشیده برای مردم افغانستان، برای جوانهای پاک و نازنین افغانستان به شکل‌های مختلف، ترویج فرهنگ بی‌حجابی، بی‌بندوباری، گناه و معصیت و نمی‌دونم خیلی چیزهای دیگه. باید خیلی جوان‌ها، مردم افغانستان حواسشون باشه که اونها دلسوز شما نیستن و به دنبال انحراف جوانها هستن، میخوان اون فرهنگ اصیل رو از شماها بگیرن، بعد هر کاری خواستن با این جوانها انجام بدن. خیلی باید حواستون باشه،
شبکه‌هاشون معمولا خصوصیه.
بله شبکه
حالا دولت هم کار ندارم، من شبکه‌ش هم دولتی باشه خیلی دغدغه ندارم،
فرقی نمی کنه.
یعنی این نیستش که مثل ایران که خب حالا ما انتقاد داریم ولی در هر صورت ما دیگه اینجا خط قرمز داریم، نظارت داره، ولی اونجا نه، اونجا شبکه دولتیش خودش مشکل داره، شبکه‌های خصوصی هم که دنبال پولن واقعا.
و برخی از کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگه هم اصلا برنامه مخصوصا میسازن برای اینها، مثل بی بی سی خائن که خیلی هم
در عراق هم ما همین مشکل داریم.
آره عراق
هم عراق هم الان همین با این که شیعه هستن ولی متاسفانه خب خیلی هاشون توجه به این ندارن، لذا معمولا شما یه خانه هایی رو نگاه میکنی که این خونه هیچ ارزش مالی نداره ولی دیش داره، ماهواره داره.
متاسف. خب خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستیم. دوستانی که فرصت نشد پیام‌هاشون رو جواب بدیم یا قرار شد تلفن وصل بکنیم و نشد، فرصت نشد، انشالله چهارشنبه ساعت 18 در خدمتون هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على